پیشم، به جان بازی چو از پروانه پیشم، بده درد و بلا زنداز بیشم.
شبکه رادیویی جوان شنیده می شوی.
مروری بر آخرین اخبار پزشکی.
سلامتی شما دغدغه ما.
مروری بر پرونده های حوزه سلامت.
نبض سلامتی شما با ما میزند.
این صدای آرامش است.
شیفت خلوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدایی که یادش آرام جان ماست. خانم آقایان سلام، به شیفت خلوت خوش اومدید. حسام خضری هستم از شبکه رادیویی جوان با برنامه شیفت خلوت در خدمت شما، و امشب هم اومدم در تو موضوعی صحبت بکنیم که به سلامتی شما خیلی مربوطه. فکر میکنم وقتی که کف خیابون داریم راه میریم توی پیاده رو، وقتی که هر آدمی رو ببینیم که دماغش عمل کرده، به احتمال 50% اگه ازش بپرسیم که چرا دماغتو عمل کردی، میگه من، البته بذار اینجوری بگم، من پولیپ داشتم. البته قاعدتا بعد از اینکه عمل کرده باشه نباید صداش این شکلی باشه، ولی خب به هر حال این میشه بهانه ای واسه اینکه خیلی‌ها دماغشون رو عمل بکنن و این یه نگاه وسواس گونه ای بشه که هر وقت میره جلو آینه موهاشونو بکنه یه نگاهی هم به دماغش میندازه، دستشو میبره زیر پل بینی، خورده میده بالا ببینه سربالایی چه شکلیه. دیگه فکر کنم موضوع برنامه‌مون که لو رفته، خیلی هم لو رفته، مثل سوالات امتحانایی که مثلا ما تلاش می‌کردیم به دست بیاریم و بتونیم که پاسخشون رو زودتر پیدا بکنیم. لذا ازتون میخوام که به ما پیامک بزنید، با ما ارتباط برقرار کنید، از ما سوال بپرسید. اگه الان تو ذهنتونه که می‌خواید دماغتون رو عمل بکنید و تصور می‌کنید که با دماغ عمل کردن اتفاقات خوبی براتون می‌افته و می‌خواید پولیپو بهانه کنید، 30881 شماره پیامک ماست. حالا اگه این وسط شما در رابطه با پولیپ بینی هم سوالی از ما دارید، میتونید از ما بپرسید. حالا این وسطش میتونه خیلی بزرگ باشه، پس اگر درباره پولیپ بینی هم از ما سوال دارید، 30881 رو انتخاب کنید.
صورت وضعیت، مروری بر آخرین اخبار پزشکی و سلامت، ارائه مقالات.
و اما در این بخش بریم ببینیم که در دنیای پزشکی چه خبره. خبر اولی که باید براتون بخونم در تا شیر خوش، که خیلی دغدغه دارید، خیلی دربارش از ما سوال میپرسید، میگه آقا چی شد؟ ای سازمان غذا و دارو اعلام میکنه که شیر خوش رو در بازار تنظیم کردیم، تأمین کردیم، ولی ما هر وقت میریم داروخونه وجود نداره، 10 جا رو میگردیم آخرش پیدا نمیکنیم، شیر پاستوریزه میدیم به بچه‌مون. حالا این آخری از خودم گفتم، نمیدونم حتما این کارو میکنید دیگه، من که بچه ندارم، ولی اینو بهتون بگم که سازمان غذا و دارو بایستی که نسبت به موضوع پاسخگو باشه. واقعیتش اینه که ما در شیفت خلوت دوست داریم به این موضوع بپردازیم، اما اگر که دوستان در روابط عمومی سازمان غذا و دارو با ما همکاری کنن پاسخ ما رو بدن. حالا که پاسخ نمیدن، نظر خودمون رو عرض میکنیم خدمت شما. اون چیزی که بررسی ها داره نشون میده توضیح واقعا صورت میگیره، ولی اینکه چرا در واقع افراد نمیتونن با مراجعه کردن به داروخانه برن شیر خوش که فرزندان خودشون رو دریافت بکنن، اینو واقعا نمیدونم. یکی از دلایلی که خود سازمان غذا و دارو اعلام کرده بودن در تو کمبود شیر خوش در بازار، تفاوت فاحش قیمت شیر خوش در بازار ایران و کشورهای همسایه و قاچاقش به کشورهای دیگه بود. بله. موضوع بعدی که باید بهش اشاره بکنم در رابطه با شدیدترین درد دنیاست. شدیدترین درد دنیا وقتی از خانوما بپرسیم میگن که خب مسلماً فرزند آوریه که خیلی هم شیرینه و خیلی هم خوش میگذره وقتی بچه داریم، نمیدونم داره اینجوری 14 سال فون میره و باش بازی میکنه خیلی حال میده. ولی اینو خدمتتون عرض بکنم که به هر حال ضمن اینکه بانوان میگن که درد زایمان درد بسیار شدیدی است، آقایون میگن درد دفع سنگ کلیه بسیار شدیدتره و انگار پژوهش‌ها هم دارن همینو نشون میدن. اما یه پژوهش دیگه هم صورت گرفته، اومدن پرسیدن آقا شدیدترین دردی که احساس کردی چیه، بعد گفتن یه حشره وجود داره به اسم مورچه گلوله زن، بعد نمیدونم این تفنگ داره مثلا، نمیدونم کلاشینکوف داره، چی داره من نمیدونم، گلوله میزنه. میگن اینقدر دردناکه که اگه 5 نمره واسه درد بذاریم شماره 5ش میشه مورچه گلوله زن. امیدوارم هیچ کس تجربهش نکنه، ما که اصلا از نزدیک هم ندیدیم، اصلا نمیدونم در ایران وجود خارجی داشته باشه یا خیر. ولی خلاصه که این شد تحلیل از دردناکترین اتفاقاتی که واسه آدم میتونه بیفته. موضوع بعدی که باید اشاره بکنم روزنه امید برای درمان سرطان ریه است. و رسانه‌های دولتی چین گفتن که یک آزمایش روی یه داروی جدید در واقع صورت گرفته و یک موفقیت بی سابقه رو داره نشون میده. البته این موفقیت بی سابقه یه خورده جمله تجاریه، من امیدوارم که در عمل این چنین باشه. بعد گفتن بر اساس گزارش‌ها کارآزمایی بالینی فاز 2 این دارو که هدفش مقابله با نوع خاصی از سرطان ریه است و در اون تومور حاوی جهش اکسون یا EGFR inserts که حالا عددش 20 هست تونسته که 61% با موفقیت همراه بشه. البته ببخشید من این قسمت تخصصشو گفتم، ولی گفتم شاید برخی از دوستان دوست داشته باشن که دربارش یه خورده مطالعه بیشتری بکنن، بتونن که در موتورهای جستجو دربارش بخونن. امیدوار هستیم که واقعیت داشته باشه و در سالهای بعد بتونیم ازش استفاده بکنیم. و اما دستاوردهای حوزه پزشکی در ایران. گفته شده که تا دهه فجر امسال، یعنی در بهمن ماه 1402، میتونیم شاهد رونمایی از داروی خوراکی SMA یا بیماری پروانه‌ای باشیم. به نظرم خیلی اتفاق خوبیه اگر که ما استعلام بگیریم که حتما این کارو میکنیم در دهه فجر. انشالله با امید خدا ما شاهد این باشیم که این داروی خوراکی و نیازی که ما به کشورهای دیگه داریم با هزینه‌های بسیار هنگفت برای تأمین داروهای افرادی که مبتلا به SMA هستند، این رو در کشور خودمون داشته باشیم و به امید خدا ما حتما این موضوع رو پیگیری خواهیم کرد. ولی به نظرم دستاورد بسیار بزرگی در حوزه دانش پزشکیه. خیلی خب، برگردیم سر موضوع برنامه‌مون. داشتیم در رابطه با پولیپ بینی صحبت می‌کردیم و ازتون خواستم که اگر هر سوالی در رابطه با پولیپ بینی دارید از ما بپرسید. من همش دارم بینیمو می‌گیرم، صدام شبیه اونایی بشه که پولیپ بینی دارن. خودم هم شاید یه زمانی پولیپ بینی رو مثلا بهانه کردم یا داشتم. ولی خلاصه از ما سوال بپرسید، پولیپ بینی یا عمل جراحی زیبایی بینی. 30881.
بیماری پولیپ اینجوری نیستش که هر کسی میخواد عمل زیبایی رو بینیش انجام بده به دکتر بگه پولیپ هم دستکاری کن. پولیپ یه زایه گوشی داخل بینی که معمولا اگه خیلی متورم بشه و حساسیت داره بشه، اولین علائمش اینه که باعث تنگی نفس میشه، ریزش آب بینی میشه و بیشتر علائم خاص داره که بزرگترینش همون تنگی نفسه.
ببین در واقع من اومدم رفتم پیش دکتر گوش حلق و بینی واسه عمل بینی پسرم. نه میخوایم کلک بزنیم، نه میخوایم کاری انجام بدیم. من اگه تصویری بود شما مثلا دوربین تو در میآوردی اینو میدیدی. پسر من بینیش پولیپ داره، انحراف شدید داره، یعنی قشنگ شما الان دارید میبینیدم قشنگ بینیش کجه. این باید عمل بشه ولی متاسفانه انگار مثلا قبول نمیکنه و الان یه چیزی حدود 70-80 تومن به من قیمت عمل آزاد داده، در صورتی که من زیبایی نمیخوام عمل کنم. یعنی این انحراف شدید کجی بینی اینو میخوام عمل کنم، مثلا خرج عمل و اینا میفته گردن آدمی، خودت باید انجام بدی.
متخصص جراحی گوش حلق و بینی که مراجعه کردیم در مورد پولیپ هم که گفتیم بعضی که گفت خیلی راحت گفتش که ایشون اصلا دچار بیماری پولیپ نیست، صرفا انحراف بینیش مد نظر واسه جراحی و اینا. و ایشون توضیحات تکمیلی رو به ما داد که اصلا خیلی از دکترها هم اشتباه میکنن که پولیپ رو میخوان دستگاه بکنن.
خوش آمدید به بخش اصلی برنامه شیفت خلوت که داریم صحبت میکنیم در رابطه با اینکه آیا پولیپ بینی بهانه خوبی برای جراحی زیبایی بینی هست یا نه، با آقای دکتر کیوان آقازاده، متخصص گوش و حلق و بینی، که حتما پاسخ تخصصی تر و اختصاصی تری رو به مخاطبای عزیز برنامه شیفت خلوت خواهند داد. پولیپ بینی یک ماهیت داره و عمل جراحی زیبایی بینی یک ماهیت دیگه رو داره و الان میخوام سلام بکنم به آقای دکتر کیوان آقازاده و باشون صحبت بکنیم و پرسش هایی رو که شما مطرح میکنید همین الانم بهتون بگم و میتونید به 3881 پیامک بزنید، سوالتون رو بپرسین تا سوال شما رو هم با آقای دکتر مطرح کنیم. آقای دکتر کیوان آقازاده سلام عرض میکنم خدمت شما، وقتتون بخیر باشه، خوش آمدید به شیفت خلوتمون.
عرض سلام و ادب دارم خدمت شما مجری توانمند جناب آقای خضری عزیز و شنوندگان محترم و عزیز رادیو جوان.
خیلی مخلصم آقای دکتر، قربان شما. عرض کنم که در همین ابتدا میخوام یه سوال چالشی بپرسم آقای دکتر، آیا پولیپ بینی بهانه خوبیه که ما عمل زیبایی بینی انجام بدیم؟
جناب خضری، ما یه در حقیقت سوء تفاهمی هست بین ما پزشکا و بیماران و اون اینه که خیلی از بیماران ایرانی انحراف تیغه بینی رو با پولیپ اشتباه میگیرن و این آره دقیقاً اشتباهیه که این دوتا واژه در حقیقت با هم اشتباه میشه. پولیپ بینی یه حالت در حقیقت سینوزیتی و آلرژیک بینیه که گوشت اضافی داخل سینوس ها و در حقیقت حفره بینی ایجاد میشه و میاد بیرون، بعضی موقع ها از سوراخ بینی هم حتی به بیرون آویزون میشه و رنگ تقریبا خاکستری، کم رنگ، سبز رنگ، یه مدل اینجوری داره، ممکنه یک یا دو طرفه باشه.
مخاطبون آقای دکتر اگه الان شام میخورن فکر کنم یکم اذیت شدن.
من
شرمنده از نه دشمنتون.
حالا شما فکر کنید شغل ما اینه و هر روز با این داستان ها در حقیقت دست به گریبانیم. این در حقیقت توده اضافی و گوشت اضافی داخل بینی رو ما بهش میگیم پولیپ و یه نوعی از سینوزیت مزمن همراه با پولیپوز در حقیقت هستش. در کنار این خیلی از در حقیقت بیمارای ایرانی انحراف تیغه بینی رو، یعنی اون حالت شکستگی که توی قسمت غضروفی و استخوانی تیغه وسط بینی هست، تحت عنوان پولیپ بینی عنوان میکنن و چون در حقیقت جلوی تنفس خوبشون رو از راه بینی میگیره فکر میکنن این پولیپ بینیه. پس ما پولیپ بینی اون گوشت اضافیه رو در نظر بگیریم که در زمینه سینوزیت مزمن و آلرژی و اینا به وجود میاد، انحراف تیغه بینی رو از این جدا کنیم. حالا اگر بیماری واقعا انحراف و شکستگی شدید تیغه بینی داشته باشه و به شدت جلوی تنفسش رو گرفته باشه، میتونه با یه جراحی انحراف تیغه بینی در اغلب موارد که ما به سپتوپلاستی زنده باد بدون زیبایی این مشکل رو مرتفع بکنه. گاهی انقدر در حقیقت بینی کج هست، هم ناحیه هرم استخوانی و هم ناحیه غضروفی، که دیگه حتی جراح مجبور میشه به بیمار پیشنهاد کنه که برای اصلاح بهتر تیغه بینی جراحی زیبایی انجام بشه. نه به اون معنای جراحی زیبایی که ما میدونیم و میگن آقا نمیدونم بینیم و قوطی کنین و فلان اینا. یه جراحی زیبایی درمانی در حقیقت، بازسازی بینی به صورت دقیق با شکستن استخوان‌ها که استخوان‌ها هم به خط وسط بیاد و صاف‌تر بشه.
بعد آقای دکتر میتونیم اینجوری تشبیه کنیم که مثلا تفاوت سپتوپلاستی و سپتوراینوپلاستی، سپتو اون بعضی تیغه و من میگم به زبان ساده برام مخاطب میاد، مثلا میمونه که ماشین شاسیش کج، میخوان شاسیشو درست کنن، به صافکار بگی آقا مثلا یه صافکاری به یه دستی و سر روش هم بکش، میتونیم این کارا رو هم بکنیم دیگه، درسته؟
دقیقاً مشابه همینه. اگر هرم استخوانی از بالا و از قاعده جمجمه به شدت کج باشه، واقعیت اینه که بدون اینکه اون قسمت بوز پشت بینی برداشته بشه، استخوان‌های جانبی بینی شکونده بشه، از نظر فیزیکی هم شما خودتون منطقی فکر کنین، تیغه بینی قابلیت این که کامل بیاد خط وسط رو نخواهد داشت. در این مواقع که ما بهش میگیم کروکت نوز یا بینی‌هایی که به شدت شکستگی‌های سنگین و قدیمی و کجی زیاد دارن، جراح مجبور میشه که به بیمار پیشنهاد بکنه که یک عمل سپت و راینوپلاستی زیبایی درمانی با هم انجام بده. اشاره خیلی خوبی شما کردید.
زنده باشین. آقای دکتر سوال دیگه که ازتون داشتم در تو این هستش که بحث حالا اونهایی که اون عزیزانی که دچار مسئله پولیپ هستن، معمولا این چنین هستش که برای اینکه این بخواد درمان بشه مداخلات جراحیش مثلا همون اندوسکوپی بینی و عمل فس و اینا میشه، درسته؟
کاملا اینجوریه. اغلب موارد پولیپوزهای بینی با درمان‌های معمولی که ما برای سینوزیت مزمن انجام میدیم، شامل دوره‌های کوتاه‌مدت آنتی‌بیوتیک، شستشوی بینی، استفاده از اسپری‌های موضعی حاوی استروئید یا کورتون و اسپری‌های موضعی حاوی آنتی‌هیستامین، داروهای خلط‌آور و گاهن با تجویز پزشک متخصص و به صورت تنظیم دقیق داروی کورتون خوراکی که در حقیقت قرص پرتنیزولون هست معمولا به این بیماران ما میدیم و خودتون هم میدونین که عوارض زیادی داره و حتما باید به دقت پزشک در حقیقت من حتی خودم برای مریض پرتنیزولون که تجویز میکنم میگم برو از داروخونه بیار من داروهاتو ببینم یه موقع میلی گرمش این ور اونور نشه تعداد روزهایی که میخوری و فلان اینا که عوارضی برای بیمار
یه کورتون قویه و به هر حال مصرف سرخودش میتونه اتفاقات بدی بیاره.
کاملا اینجوریه جناب فرزی، میتونه باعث افزایش فشار خون، پوکی استخون، افسردگی و عوارض شایع دیگه ای بشه.
همینطوره.
البته دوره‌های کوتاه مدتش که تحت نظر پزشک متخصص انجام میشه و کاملا کنترل شده هست میلی گرمش، اونجوری عوارض شایعی به جا نمیذاره. در کنار این درمان در حقیقت دارویی یا مدیکال، اغلب بیمارانمون پاسخهای خوبی میگیرن و کار به جراحی نمیکشه، ولی موارد مقاوم یا مواردی که عوارض پولیپوز ایجاد میشه، مریض کره چشمش درگیر میشه یا مثلا پرده های مغزش درگیر میشه، دیگه نیاز هست که حتما مداخله جراحی انجام بشه که امروز روز وسایل بسیار پیشرفته اندوسکوپی جراحی قاعده
مثل نویگیشن ها درست آقای دکتر
زنده باد. نویگیشن هم تو جای جای ایران الان هست و خدا شکر پزشکان بسیار حاضر و فوق تخصص هم تو این زمینه داریم و خیلی نتایج خوبی از این اعمال جراحی ما میبینید.
خیلی ممنون آقای دکتر، به نظرم تو این بخش ابتدایی خیلی مقدمه خوبی رو به زبان ساده چیدین و مخاطبون ازش استفاده کرد. اگر موافق باشید یه تنفس کوتاه چند ثانیه داشته باشیم، برگردیم پیامک‌ها رو با هم بررسی کنیم.
حتما در خدمت.
متشکرم. اگر که شما مبتلای به تیغه بینی کج هستین، حالا مبتلا نیست، بیماری به حساب نمیاد، ولی مبتلا به این اختلال هستید، دچار این اختلال هستید یا دچار پولیپ بینی هستید، میتونید همین الان به ما پیامک بزنید، تلفن همراهتون رو بردارید. 3881 خیلی کار ساده ایه، یه پیامک و یه سوال از طرف شما. بله، آقای علی فراهانی به ما پیامک زدن از شهر عراق. ایشون از ما سوال پرسیدن و گفتن که من بینی کجی دارم و همین باعث میشه که یکی از حفره‌های بینیم اصلا هوا واردش نشه. آقای دکتر شما توصیه میکنید که من حتما عمل جراحی انجام بدم؟
اول یه سلام بدم به شهر خوب عراق که من دوستان بسیار عزیزی اونجا دارم و خدمت جناب فراهانی عزیز. خدمت شما عرض کنم که ایشون باید حتما معاینه دقیق قسمت بادامی بینی بشن، اندوسکوپی بینی گاهی لازمه انجام بشه و در اغلب موارد یه دونه سی تی اسکن بدون تزریق بینی و سینوس انجام میشه. اگر شدت و حدت انحراف اونقدری باشه که جراح تشخیص بده که در حقیقت مسیر بینی بسته هست، نیاز به جراحی خواهد داشت و اغلب با در حقیقت جراحی سفتوپلاستی مشکل مرتفع خواهد شد. من یه پرانتز باز کنم، بیماران فکر میکنن وقتی مثلا تیغه بینی به سمت راست منحرفه حتما باید سمت راست بینی کیت باشه، ولی واقعیت اینه که تو سمت چپ هم چون در حقیقت از نظر فیزیکی توربولانس هوا اتفاق میفته، مریض ممکنه به صورت متناقض تو سمت چپ بینیشم که انحراف به اون سمت نیست در حقیقت احساس گرفتگی بینی بکنه. این پرانتز رو باز کردم که نگیم وقتی بینی به سمت راست منحرفه حتما فقط سمت راستمون باید بسته باشه.
درست.
ممکنه ما توی سمت چپ بینیمون هم احساس گرفتگی شدید
داشته باشیم. که بعدی رو بررسی میکنیم. آقای احسان حسنپور به ما پیامک زدن، ایشون از شهرستان فومن به ما پیامک زدن. عجب جای خوش آب و هوایی، جای ما رو خالی کنید. آقای دکتر، ایشون حالا خیلی توضیحات زیادی رو نوشتن، در تو خوروپوف از ما سوال پرسیدن و گفتن که من خوروپوف زیادی میکنم و خانواده از دست من خیلی شاکیان، برای حل کردن این موضوع بایستی که چی کار بکنن؟
سلام به ایلانی های عزیز، خدمت شما عرض کنم که خوروپوفیه دنیایی داره، اصلا یه عالمی داره، برای خودش یه رشته در حقیقت فوق تخصصیه. یادمون باشه توی کودکان شایع‌ترین علت خوروپوف مشکلات مربوط به لوزه‌های کامی و لوزه سوم هست، ولی توی بزرگسالان شایع‌ترین علت خوروپوف وزن زیاد و شکل فیزیکی خاص بدن، چربی زیاد دور گردن، کوتاه بودن گردن، چاقی زیاد، اینا باعث خوروپوف میشه. در مورد خوروپوف واقعیت اینه که جراحی بینی اغلب موارد چاره ساز نیست و خیلی موقع ها بیماران بعد از اینکه سفتوپلاستی میشن یا پولیپاشون رو هم عمل میکنن، باز هم پروپوفشون ادامه پیدا میکنه. تست خواب برای بیماران باید انجام بشه، تست پولیسومنوگرافی، محل انسداد باید مشخص بشه، اگر لوزه ها مشکل داشته باشه، زبان کوچیک مشکل داشته باشه، بینی مشکل داشته باشه، با جراحی بهشون کمک میکنیم. اگر محل انسداد خاصی پیدا نکردیم یا انسدادها اصطلاحا مولتی لول بود، ممکنه نیاز به استفاده از دستگاه اکسیژن ساز شبونه، دستگاه سی پپ یا بای پپ باشه که اغلب موارد خیلی چاره ساز هست و خیلی موقع ها جلوی سکته های قلبی و مغزی بیمورد رو میگیره و این اتفاقاتی که توی بیماران جوانی که پروپوفا و آپنه های شدید دارن متاسفانه پیش میاد با این درمان های به موقع ازش پیشگیری میشه.
پس آقای دکتر، یعنی در واقع اگر که نیاز به این وجود داشته باشه که فرد بخواد یه مداخله جراحی داشته باشه، فکر کنم جراحی دایس براشون انجام میشه، درسته؟ درست
بله. دایس در حقیقت یه روشی هستش که یه بیهوشی، یعنی یه خواب الغایی با داروی بیهوشی ما به بیمار میدیم و از طریق اندوسکوپ ها، میکروسکوپ ها و فیبروپتیک های خاص مسیرهای بینی، کام نرم، حنجره و قاعده زبان رو بررسی میکنیم و تو اون خواب مصنوعی میبینیم که مریض علت اصلی دقیقت انسدادش کدوم ناحیه هست. بر اساس یافته هایی که توی دایس به قول شما پیدا میشه اقدام میکنیم حالا به جراحی لیزر قاعده زبان، جراحی های کام نرم، دوزه، شاخک های بینی، تیره بینی یا حتی اپیگلوت، یعنی در پوش حنجره.
بله، خیلی ممنون آقای دکتر. پیامک های دیگه هم داریم. حالا من دوست دارم که اینا رو جمع بندی کنم. برخی از مخاطبای عزیزمون شکایتشون از خونریزی‌های صبحگاهی بینیشون هست، این که حالا گفتن که مثلا من ناگهان احساس می‌کنم خونریزی بینی دارم و اینها. می‌خوام اینو بدونم که آقای دکتر، با توجه به سوالی که این دوستانمون پرسیدن، چقدر جدیه و چقدر می‌تونه خطرناک باشه؟ اصلا خونریزی‌های بینی که می‌تونه که خطرناک باشه؟
واقعیت اینه که یکی از اورژانس‌های گوش حلق و بینی بحث خونریزی بینی هست. خیلی از خونریزی‌های بینی دیدین که با 2-3 دقیقه نگهداشتن پرده‌های بینی، گذاشتن یخ توسط خود بیمار بند میاد، ولی خونریزی هایی داریم که کار به اورژانس بیمارستانی میکشه، همکاران پزشکی عمومی یا به اورژانس مداخله میکنن، باز هم بند نمیاد و نیازمند مداخله متخصص گوش حلق و بینی با اندوسکوپی بینی میشه. و بعضی مواقع چون ممکن از پشت بینی باشه و مریض خون رو ببلعه و متوجه حجم مایع و خونی که از دست میده نشه، حتی شده که بیمار رو با شوک و در حقیقت فشار خون پایین ما توی بیمارستان پذیرش کردیم، متاسفانه تکوتوب کرد تا موارد فوت ناشی از در حقیقت خونریزی های شدید بینی داشتیم. بنابراین اگر خونریزی بینی بیمار داره، من حتما توصیه میکنم توسط پزشک متخصص یا فوق تخصص در حقیقت رینوسکوپی قدامی با اسپکولوم بینی بشه، یعنی جلوی بینی تیره دیده بشه.
بله.
و گاهی اندوسکوپی لازم میشه، گاهی سی تی اسکن لازم میشه و خیلی 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 از موارد واقعا منشأش رو میشه پیدا کرد. گاهی با یه روش های ساده ای مثل بخور سرد، پماد های امولینت داخل بینی مشکل حل میشه و گاهی نیاز به جراحی های اندوسکوپیک یا حتی جراحی های باز میشه. گاهی نیازه که داروهای ضد انقاد بیمار تنظیم بشه، فشار خون بیمار تنظیم بشه. حتی مواردی داریم بیمار میگرن های شدید داره، متخصص مغز اعصاب میگرنش رو درمان میکنه، خون دماغش کم میشه. پس این هم خودش یه دنیای وسیعه و در حقیقت
نیاز به بررسی تخصصی داره.
معاینه، دقیقاً معاینه و تصویر برداری تخصصی، اندوسکوپی و بررسی دقیق داره.
آیه دکتر آقازاده، خیلی 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 از شما تشکر میکنم بابت رعایت اون زبان ساده‌ای که میتونه کمک بکنه مخاطب ما کاملا برداشت بکنه دانش خودش رو از پیام‌های شما، از جملات شما، از عبارات شما. واقعا ازتون ممنونم. من که لذت بردم، شاگردی کردم محضرتون و خیلی خیلی واقعا به من خوش گذشتین گفتگو.
سعادت بسیار بزرگی برای من که قابل میدونید و در خدمت شما و شنوندگان عزیزتون هست.
زنده باشید، خدا شما رو حفظ کنه، انشالله که تندرست باشید. آقای دکتر کیوان آقازاده، متخصص گوش و حلق و بینی، خدا نگهدارتون.
ممنونم، خدا نگهدار.
مخاطبای عزیز برنامه شیفت خلوت، شما که قطعا مطمئنم که دماغ زیبایی دارین، امیدوارم که دماغتون چاق باشه و این برنامه‌ای که از شیفت خلوت تقدیم حضورتون کردیم حسابی بهتون چسبیده باشه. بله، میخواستم اشاره کنم به این که میگفتن در سر عقل باید بیکلاهی آر نیست. حالا من میخواستم یه پیغام صادر کنم، بگم که در دماغ هوا باید و خوشگل و زشت بودنش خلاصه خیلی آر نیست. به این فکر کنید و زیاد جلوی آینه حساس نشید روی فرم بینیتون. اگر که راحت باش تنفس میکنید، اگر که چهرهتون چهره کاملا قابل پذیرشیه که حتما اینطوره، زیاد حساس نشید، زیاد خودتون اذیت نکنید. ترشی چی نیست، عملم که بکنین به حال بعد متوجه میشید که اگر که وسواس فکری براتون اتفاق افتاده باشه، هر عمل دیگه هم انجام بدین، بازم اون احساس نیاز کاذبی که درونتون هست برطرف نخواهد شد. مراقب دلتون باشید، مراقب سلامتیتون باشید. شبتون بخیر، خداحافظ.
رادیو جوان. فرزند آوری گران شده، هم به لحاظ مالی هم به لحاظ نگرشی.
میزان رشد طبیعی جمعیت به کمتر از 1% رسیده.
نسل جدید مسئولیت‌پذیر نیست.
هر بچه‌ای که میاد رزقشو با خودش میاره.
کوچک شدن هرم جمعیتی کشور.
بچه بچه‌دار شدن سگ بیارم
بزن. وارد سیاه‌چاله جمعیتی و یا پیری جمعیتی میشه.
جمعیت جوان یکی از پرفایده‌ترین ثروت‌های کشور.
مسائل فرهنگی بسیار نقش داره در افزایش جمعیت. یه جوان‌ها ترغیب بشن به ازدواج.
ایران جوان.
خانم ها آقایان وقتتون بخیر، من محسن رسولی هستم و اینجا ایران جوانه. یکی از بندهای اساسی و بسیار مهم در سیاست‌های ابلاغی افزایش جمعیت در سال 1393 بحث کنترل فشار جمعیتی بوده. حالا بخوایم ببینیم اصلا فشار جمعیتی یعنی چه؟ چه جایی در سیاست‌های افزایش جمعیتی داره و چطور میتونه به رسیدن به جمعیت متعادل در ایران در آینده کمک بکنه؟ نتایج سرشماری سال 1385 میگه که حدود نیمی از جمعیت کشور، یعنی معادل 35 میلیون نفر، تنها توی 25 شهر کشور متمرکز بودن و 45% از این 35 میلیون نفر فقط توی شهرهای تهران، مشهد، اصفهان، تبریز، شیراز و کرج سکونت داشتن. این یعنی فشار جمعیتی، یعنی جمعیت به صورت بسیار متراکم رفته در شهرهای خاصی که امکانات ویژه‌ای بوده، شرایط شغلی مناسب تر از شهرهای مبدأ افراد بوده، در اونجا مستقر شده و در همونجا به رشد جمعیتی و فرزندآوری پرداخته و این جمعیت ابتدایی رشد کرده و ما نقاط متمرکز جمعیتی رو در کشورمون به وجود آوردیم بر اساس سیاست‌های نادرست. همچنین رشد جمعیتی کلان شهرهای کشور به ویژه کرج، مشهد و اصفهان بسیار بالا بوده، به طوری که شهر کرج دارای 3.95% رشد سالانه جمعیتی بوده، شهرهای مشهد و اصفهان با 2.5% رشد جمعیتی مواجه بودند و شهر تهران هم با مسئله بیش جمعیتی و فشار بر زیرساخت‌های شهری روبرو بوده. این آمار و ارقام نشون دهنده فرایند تجمع و تمرکز نامتوازن جمعیتی در نظام سکونتی کشور ایرانه که جمعیت شناس‌ها از اون تحت عنوان نظام نخست شهری یاد می‌کنند. توی بسیاری از کشورهای آسیایی مثل ایران، سهم جمعیت بزرگترین شهر از کل جمعیت شهری اونقدر زیاده که بیشتر سرمایه‌های اقتصادی، نفوذ سیاسی، خدمات و تحصیلات تو این شهرها متمرکز شدن. برخی از مشکلاتی که به علت تمرکز بالای جمعیتی دامنگیر کلان شهرهای کشورهای آسیایی شدن، عبارتند از کمبود دائمی مسکن، نابسامانی دائمی ترافیک، ارائه خدمات اساسی با کیفیت نامطلوب که موجب افزایش عدم تساوی اجتماعی در مناطق مختلف کلان شهرها شده، استقرار سکونتگاه‌های غیر قانونی و حاشیه نشینی، بیکاری پنهان شهری، فقر و مواردی از این دست شده.
شاخصی داریم در جمعیت شناسی به نام باروری کل. عددی که تو باروری کل هست یعنی تعداد کل فرزندان یک زن در طول سنوات باروریش، که این رقم گفتم خدمتتون قبل از انقلاب 6 و 7 بود، بعد از انقلاب دهه 60 و 7 فرزند رسید، به مرور کاهش پیدا کرد، 1385 به 1.8 رسید، 1395 یه مقداری به خاطر همون دهه 60 ها که وارد سنین باروری شده بودن به 1.9 خورده ای رسید، ولی از 1395 به بعد داره کاهش پیدا می‌کنه، اخیراً به 1.7 شاید هم 1.6 رسیده. همه معتقدن که کاهش باروری در ایران عمدتاً مرتبط با اعمال سیاست‌های تنظیم خانواده و فعالیت‌های وزارت بهداشت. در صورتی که من شاید ده‌ها تحقیق دارم، هم در زمانی که باروری بالا بود، علل افزایش باروری برای مرکز تحقیقات استراتژیک، من سال 69 تحقیق